صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید.
یک ساعت از برنامه 3 ساعته امروز رادیو آزادی را در کنار شما شنوندگان گرامی سپری کرده ایم و اکنون در آغاز ساعت دوم هستیم. سلامی دوباره عرض می کنم خدمت همه دوستانی که از آغاز برنامه امروز با ما بوده اند و خوش آمد می گویم به آن دسته از دوستان عزیزی که از اکنون به ما می پیوندند. 2 ساعت دیگر با هم خواهیم بود، در کنار ما باشید. مجلس شورای اسلامی برای برگزاری همه پرسی آماده می شود. این تیتر مطلبی است که یکی از روزنامه‌های هوادار اصلاحات به نقل از نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی در شماره روز سه‌شنبه خود چاپ کرده است. در پی تذکر قانون اساسی رئیس جمهوری ایران و پاسخ رئیس قوه قضاییه به این تذکر، گفتگو بر سر تفسیر از قانون اساسی درباره اختیارات رئیس جمهوری همچنان ادامه دارد. همکارمان فریدون زرنگار در گزارش و گفتگوی با 2 روزنامه‌نگار در تهران به بررسی دیدگاه‌های متفاوت در این زمینه پرداخته است.
محمد خاتمی رئیس جمهوری روز 18 مهر ماه برای اولین بار به طور علنی به رئیس قوه قضاییه تذکر قانون اساسی داد و این تذکر رئیس جمهوری با واکنشی فوری از سوی رئیس قوه قضاییه روبرو شد. آیت الله هاشمی شاهرودی در نامه‌ای ضمن تأکید بر روی وظیفه قوه قضاییه در نظارت بر حسن اجرای قوانین، تذکر قانون اساسی رئیس جمهور را وارد ندانست. تذکر قانون اساسی رئیس جمهور و پاسخ رئیس قوه قضاییه باعث یک سلسله گفتگوها در تأیید و یا رد این تذکر و پاسخ رئیس قوه قضاییه شد، به طوری که اکنون در کنار اختلاف نظر بر سر اینکه آیا رئیس جمهور حق دادن تذکر قانون اساسی را دارد یا نه، بحث بر سر چگونگی دستیابی به تفسیری واحد از قانون اساسی در دستور روز قرار گرفته است. بسیاری از حقوقدانان و شخصیت‌ها و روزنامه‌نگاران هوادار اصلاحات بر این باورند که رئیس جمهوری بر اساس اصل 113 قانون اساسی حق دارد تذکر قانون اساسی دهد، در حالی که مخالفین این نظریه با استناد به اصل 156 قانون اساسی این حق را انکار می‌کنند. در ادامه بررسی‌های گذشته درباره بروز اختلاف بر سر اختیارات ریاست جمهوری، امروز پای صحبت 2 روزنامه‌نگار در تهران نشسته و نظر آنان را درباره اختلاف نظر بین رؤسای قوه مجریه و قوه قضاییه جویا شدند. محمد حسین جعفریان روزنامه‌نگار در تهران ضمن تأیید وظیفه رئیس جمهوری در پاسداری از قانون اساسی، نظارت بر حسن اجرای قانون را نظارت بر کار پاسداران قانون اساسی هم تفسیر می‌کند.
اگرچه رئیس جمهور و نمایندگان مجلس در چارچوب قانون اساسی برگزیده می‌شوند و بر اساس اصول 121 و 67 در پیشگاه قرآن کریم در برابر مردم سوگند می‌خورند که حتما پاسدار قانون اساسی باشن از اون دفاع بکنن، اما از طرف دیگه نباید اینا فراموش بکنیم که رئیس قوه قضاییه نیست، به موجب قانون اساسی برگزیده میشه و پس ایشون هم طبق قانون اساسی وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین رو داره. علاوه قاعده کسی که وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین رو داره، نظارت داره بر کسانی که پاسدار قانون اساسی هستن و قرار اون قانون اجرا بکنن و ایشون این نظارت رو داره که آیا این حسن اجرا صورت میگیره یا نه.
مصطفی ایزدی روزنامه‌نگار در تهران برخلاف نظر محمد حسین جعفریان تفسیر دیگری از اصل 156 قانون اساسی داشته و حق تذکر قانون اساسی را ویژه رئیس جمهوری می‌داند.
آقای رئیس جمهوری مسئولیتی دارند که این مسئولیت تو قانون اساسی قبل از ریاست قوه مجریه است و اون مسئولیت اجرای قانون اساسی است. خب هر کسی که مسئولیت اجرای یک قانونی رو یا یک پدیده رو بالاخره داره، این برای حسن اجراش نیاز هست که به موقع تذکرم بده و به نظرم این تذکر در درون همون مسئولیت است که تو قانون اساسی به عهده رئیس جمهور گذاشتم. از طرفی رئیس جمهور خب نفر دوم مملکت بعد از رهبری است، در واقع عالی ترین مقام رو بعد از رهبری داره که این میتونه به تمام جاهایی که بعد از ایشون از نظر در واقع حیثیت قانونی قرار گرفتن تذکر بدن. و من به نظرم که این تذکر تذکر به جاییست و قانونی هم هست، در قانون اساسی هم در واقع در محتوای مسئولیتی که ایشون دارن وجود دارد. در اصل 174 میگه بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح، یعنی همون اشاره به اصل 156 هست، در دستگاه‌های اداری. یعنی پیداست که اون قوانین منظورش قانون اساسی نیست. چرا؟ برای که میگه برای حسن اجرای اون قوانین و نظارتش سازمانی به نام سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر رئیس قوه قضاییه تشکیل می‌گردد. بعد گفته حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می‌کند. خب در قانون مربوط به سازمان بازرسی کل کشور نظارت بر قانون اساسی نیامده. یعنی نظارت بر حسن اجرای قوانین منظور قوانینی است که در واقع ناشی از قانون اساسی است، نه خود قانون اساسی. دلیلش هم همون اصل 174 که سازمان بازرسی کشور رو برای عملی کردن اون بند 3 اصل 156 که نظارت بر حسن اجرای قوانینه، بعد توی قانون اختیارات و وظایف سازمان بازرسی کل کشور نظارت بر قانون اساسی وجود نداره. لذا این قانون اساسی در واقع اجراش وقتی به عهده رئیس جمهور هست، تذکر و نظارت ایناش هم بر عهده خود رئیس جمهور.
محمد حسین جعفریان با تأکید دوباره بر سر چگونگی تفسیر از حسن اجرای قانون و پاسداری از قانون میگوید طرح این به اصطلاح اختلاف در مقطع زمانی حاضر در خدمت منافع ملی نیست.
ابهامی که پیش میاد دین همین تعبیر پاسدار قانون اساسی که وظیفه نمایندگان مجلس و ریاست محترم جمهور و نظارت بر حسن اجرای قوانین که قانون اساسی رو هم شامل میشه که وظیفه قوه قضایی است. بهترین یک نظر شخصیه که من فکر میکنم وظیفه نظارت بر حسن اجرا علی القاعده یک وظیفه جامعه تری نسبت به پاسداری از قانون اساسی است، چرا که کسانی که پاسدار قانون اساسی هستند و قرار هست اونو اجرا بکنند یا در واقع نسبت به اجرای اون وظایفشون انجام بدن، زیر مجموعه اگر نگیم لااقل میتونیم بگیم در حوزه کنترل اون تشکیلاتی هستن که وظیفه حسن اجرای قانون اساسی رو داره. علی حال عرض کردم راه حل در قانون اساسی پیش بینی شده و اصلا نیازی به این مناقشات نیست و من اینو میخوام در پایان بگم که اصولا از اصل ماجرا من فکر میکنم رفتار طرفین غلطه، به این معنی که در موقعیتی که جمهوری اسلامی ایران میتونه یکی از حساس ترین و مهمترین برگه های تاریخ خودش رو ورق بزنه و با توجه به اوضاع و تحولات منطقه واقعا میتونه نقش خودش رو در سطح منطقه و سطح بین الملل تثبیت کنه، پرداختن به این موضوع اصلا من نمیدونم چه ضرورتی داره و چرا باید کش پیدا بکنه. و بعضی از دوستانی که بحث رای گیری و بحث همه پرسی رو مطرح کنن، من نمیفهمم توی همچین وضعیتی چطور این افکار عجیب و غریب و بامزه به ذهنشون ظهور میکنه.
یعنی شما اقدام آقای رئیس جمهوری در این مقطع زمانی رو نادرست میدونید؟
ببینید به هر حال من اعتقاد دارم که این عمل آقای رئیس جمهور برخواسته از وجدان قانونی و پایبندی ایشون به آرمانهاشون در پیشگاه خداوند و ملت ایران، در این تعبیری ندارم که این حرکت ایشون یه حرکت به هر حال نسنجیده است و خودشون نبوده، اما اون دوستانی که دارن دامن میزنن به این قضیه و این موضوع رو کش میدن و جنجالی رو بفهم میکنن که باز قائله یا به نکته‌ای برسه که رهبری در واقع مجبور به اصلاح نظر بشن یا به هر حال به طور جدی این بحث همه پرسی رو به صحنه مجلس بکشن، من فکر می‌کنم این دوستان دارن رفتاری رو میکنن که به ضرر مردم ایران، نظام جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی ایرانه و من با رفتار این دوستان مخالف هستم.
به باور مصطفی ایزدی لزوم وجود یک ابزار قانونی برای حل اختلاف هایی که پیش می آید احساس می شود، هرچند که در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم ارگان هایی برای حل اختلاف ها پیش بینی شده است.
بالاخره آقای رئیس جمهور قاعدتاً برای اینکه قانون اساسی خوب اجرا بشه باید یک تشکیلاتی داشته باشند، حالا اسمش دادگاه قانون اساسی یا در واقع ارگان دیگه است، این رو باید داشته باشن. بعدم اونجایی که اختلاف نظر پیش میاد و اینها، تا توی قانون اساسی ضعف این اختلاف نظر بین قوا رو و هماهنگی بین قوا رو به عهده رهبری گذاشتند. و من به نظرم میرسید که حالا رهبری هم غالباً از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام بالاخره بررسی ها میکنند و نظرشون رو اعلام میکنند. به نظرم تو قانون اساسی با توجه به این که این هماهنگی و این در واقع هماهنگی بین قوا رو به عهده رهبری گذاشتن، ایشون میتونن این کار رو بکنن.
طرفداران حق تذکر قانون اساسی از سوی رئیس جمهوری با استناد به تفسیر سال 1359 شورای نگهبان از اصل 113 و بند سوم اصل 156 قانون اساسی، تذکر قانون اساسی را حق مسلم رئیس جمهوری می دانند. در حالی که به نظر می رسد مخالفان رئیس جمهوری چندان تمایلی به قبول این تفسیر نداشته باشند. محمد حسین جعفریان در این باره میگوید
اگر که ترسه اینه که در واقع در مجلس یا بیرون از مجلس در دو سوی این ماجرا قرار دارن، اگر که قانون براشون روشنه، از خود قانون اساسی که جایگاه این مسئله رو معلوم کرده به اعتقاد من به نتیجه میرسن، اگر نه از شورای نگهبان میخوان استفسار میده و اگر این استفسار قبلا داده شده و اونها همون استفساری که شده در واقع قانعشون میکنه که به همون استناد میکنن و اگر ابهامی در اون استفسار قبلی وجود داره و یکی از طرفین ممکن استناد بکنه به اون استفسار و جاهایی از اون مورد انتقاد قرار بده، برای رفع این ابهام دوباره علل قاعده قانون مسیر رو معلوم کرده که تفسیر بر عهده شورای نگهبان طبق اصل 98 و موضوع دوباره به شورای نگهبان برمیگرده و شورای نگهبان وضعیت رو معلوم میکنه. زمینه که در نهایت هم اگر بحث از شورای نگهبان بگذره، اگر اشتباه نکنم در بند 7 و 8 در اصل 110 قانون اساسی حل اختلاف و تنظیم روابط و قوای سگانه و حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام در جمهوری اختیارات رهبر معظم انقلابه که ممکنه در پایان کار باز به همین جا بکشه که به اعتقاد من نباید اینجور بشه و درست هم.
مصطفی ایزدی با اشاره به جوان بودن قانون اساسی جمهوری اسلامی تفسیر قانون اساسی را وظیفه شورای نگهبان می داند.
جمهوری اسلامی ایران هنوز نیازمند این هست که این قوانین و مقررات و این شیوه حکومت رو بیشتر تجربه کنند و حاصل این تجربیات در واقع جمع‌آوری بشه و در این اصولی از قانون اساسی که ابهاماتی وجود داره و حتی اختلافاتی وجود داره و اینها رو در زمان لازم بررسی کنند و این اصول رو شفافش کنند و بتونن یک بازنگری در قانون اساسی داشته باشند. البته تفسیر قانون اساسی توی این قانون با شورای نگهبانه، ولی گاهی اوقات میشه که بالاخره این تفسیرها هم دفع نیاز نمیکنند، همچنان که خب یک دفعه شورای نگهبان اعلام نظر کرده که تذکر قانون اساسی رئیس جمهور قانونی است، ولی خب نمیدونیم به چه دلیل که هم حالا هم ظاهرن اون نظرم خیلی مورد توجه قرار نمیگیره.
اما آقای ایزدی میشود تفسیر شورای نگهبان رو رد کرد؟
کسی که حق نداره که تفسیر شورای نگهبان قبل وقتی قانون به عهده شورای نگهبان گذاشته شده که قانون اساسی رو تفسیر کنه، اگر یه تفسیری کردن که دیگه یاره کسی قانونن هم نداره دیگه، نمایی تفسیر رو قبول نداری، باید تن بده. ولی خب بالاخره معادلات سیاسی هم بی تأثیر نیست در این نگاه ها، در این بحث. حالا خود شورای نگهبان هم بالاخره گاهی اوقات شده که یک نظری رو بعد از سالها مثلا با توجه به مصلحت روز تفسیر کرده و شاید بعضی مصلحت رو تغییر کنه که اون رو خیلی من جزئیاتش نمیدونم واقعا از شورای نگهبان حالا خودشون اون تفسیر رو، چون از هیچ یک از اعضاشون در چند روز نشنیدم که اون تفسیر مثلا سرجاش هست یا نیست، یعنی پابرجاش رو تفسیر یا پابرجان.
دیدگاه های متفاوت دو روزنامه‌نگار در تهران درباره تذکر قانون اساسی محمد خاتمی و پاسخ رئیس قضاییه در گزارش و گفتگویی از فریدون زرنگار. یکم آبان ماه در ایران روز آمار و برنامه ریزی لقب گرفته. امسال نیز به همین مناسبت شماری از رسانه‌های تهران با استفاده از این فرصت از نابسامانی دستگاه‌های آماری کشور انتقاد کردند. در گفتار اقتصادی امروز رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، دکتر فریدون خاوند نگاهی دارد به فقر آماری و پیامدهای آن بر اقتصاد ایران.
هر سال در ایران اول آبان ماه به مناسبت روز آمار و برنامه ریزی، انتقاد از وضعیت داده و داده پردازی در کشور بالا می گیرد. یکی از رسانه های بامداد امروز تهران، آمار را فانوس دریایی برای کشتی نشستگان توصیف می کند و از معضل آمارهای متناقض برای تصمیم گیران کشور سخن می گوید. راست است که تنگناهای آماری به شدت بر دستگاه‌های اجرایی و پژوهشگران ایران سنگینی می کند. شمار واقعی بیکاران ایران چقدر است؟ صادرات و واردات در چه وضعیتی هستند؟ توزیع ثروت چگونه تحول می‌یابد؟ حتی درباره آمار پایه‌ای مربوط به جمعیت کشور چندگانگی وجود دارد. یکی از نشریات معتبر اقتصادی ایران چند ماه پیش از سر طنز پرسید بالاخره چند نفریم؟ 66 میلیون یا 76 میلیون نفر؟ به رغم این انتقادها، تردیدی نیست که ایران همانند بسیاری دیگر از کشورهای در حال توسعه در سالهای اخیر کمیت و کیفیت آمارهای اجتماعی و اقتصادی خود را بالا برده است. رشد شگفت‌آور تکنولوژی داده پردازی، پیچیده شدن جامعه ایرانی، بالا رفتن دامنه نفوذ رسانه‌ها، گسترش حلقه‌های ارتباطی میان ایران و جهان، فعالیت نهادهای بین‌المللی در کشور و ده‌ها عامل دیگر، همه و همه مجموعه عظیمی از داده‌ها را در ادبیات اقتصادی ایران وارد کرده و سخن گفتن و نوشتن با آمار و ارقام را به عنوان یکی از دستاوردها و الزامات تمدن نوین به سرعت گسترش دادند. با این همه در مقایسه با انبوه شگفت‌آور داده‌ها در جوامع پیشرفته، ایران همچنان خود را در عرصه آماری بسیار فقیر می‌بیند. شماری از مفاهیم بنیادی همچون بیکاری یا خط فقر هنوز از تعاریف و معیارهای یکسانی برخوردار نیستند. آمارهای اقتصادی و اجتماعی که از سوی نهادهای مختلف اقتصادی منتشر می شوند، از بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی گرفته تا وزارت صنایع و معادن و گمرک، در بسیاری موارد با هم نمی خوانند. گفته می شود که حدود 900 واحد مستقل آماری همراه با 90 هزار پرسنل بدون آگاهی از هدفها و دستاوردهای یکدیگر در عرصه آماری فعالیت می کنند. البته هیئت وزیران در مصوبه سال 1378 خود همه دستگاه های کشور را موظف کرده است از تعاریف و معیارهای مرکز آمار ایران پیروی کنند، ولی نابسامانی آماری در کشور همچنان ادامه دارد. آمارهای اقتصادی و اجتماعی امروز یکی از بنیانهای اصلی جامعه مدنی به شمار می روند و اگر بی‌طرفانه یا غیر سیاسی باشند، می توانند از اعتماد همه جریانهای سیاسی و در نتیجه افکار عمومی برخوردار شوند. در نبود آمار قابل اعتماد، تصمیم گیری اقتصادی به بیراهه کشانده می شود. کارآفرینان از انجام وظایف خود باز می مانند و صادر کننده ها توان راهیابی به بازارهای منطقه‌ای و جهانی را نخواهند داشت. داده های آماری مهمترین ابزار دفاعی و تهاجمی در جنگ اقتصادی قرن 21 میلادی است. کوتاه سخنان که بدون آمار واقعی فراهم آمده در یک جامعه آزاد، از اقتدار ملی خبری نیست.
همچنان همراه شما هستیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. پس از شنیدن گزارش‌هایی در پیوند با ایران، اجازه بدهید بار دیگر به تحولات بین المللی بپردازیم. به رغم درخواست آمریکا برای خروج فوری نیروهای اسرائیلی از مناطق فلسطینی در کرانه باختری رود اردن، آریل شارون نخست وزیر اسرائیل میگوید تا زمانی که اسرائیل از امنیت شهروندان خود در برابر حملات به گفته وی تروریستی فلسطینی ها مطمئن نشود، نیروهای خود را از مناطق مذکور خارج نخواهد کرد. جمشید چالنگی گزارشگر رادیو آزادی در خاورمیانه گزارش میدهد.
همزمان با دیدار شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل با مقامات آمریکا در واشنگتن، آریل شارون نخست وزیر اسرائیل درخواست آمریکا را برای خروج نیروهای اسرائیلی از مناطق فلسطینی رد کرد. در پی قصد رخاوام زئوی وزیر جهانگردی اسرائیل در روز چهارشنبه گذشته، نیروهای اسرائیلی وارد 6 منطقه فلسطینی در کرانه باختری رود اردن از جمله بیت جلا و جنین شدند. امروز سه‌شنبه نیز درگیری‌های مسلحانه میان نیروهای نظامی اسرائیل و فلسطینی‌ها در مناطق مذکور روی داد. تعداد تلفات در این درگیری‌ها هنوز کاملاً روشن نیست. آمریکا از زبان فیل ریکر سخنگوی وزارت خارجه خود روز دوشنبه از اسرائیل خواست که هرچه سریع‌تر نیروهای خود را از مناطق فلسطینی تحت کنترل دولت فلسطینی خارج سازد و از ورود دوباره نیروهای خیش به مناطق مذکور خودداری ورزد. آریل شارون نخست وزیر اسرائیل در واکنش نسبت به اظهارات سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تأکید ورزید که تا زمانی که اسرائیل مطمئن نشود که از مناطق فلسطینی تهدیدی متوجه شهروندان اسرائیلی نخواهد شد، نیروهای خود را از مناطق فلسطینی خارج نخواهد ساخت. بحران میان اسرائیل و فلسطینی‌ها در حالی گسترش خود را پس از آرامشی نسبی از سر گرفته است که بامداد سه‌شنبه هیئتی مرکب از نمایندگان آمریکا، اتحادیه اروپا، سازمان ملل متحد و روسیه با آریل شارون نخست وزیر اسرائیل دیدار کرد. این هیئت در مسیر تلاش برای پایان بخشیدن به روند خشونت در منطقه و گشایش روزنه امید بخش برای از سرگیری مذاکرات صلح میان فلسطینی‌ها و اسرائیل از دوشنبه نیز با یاسر عرفات رئیس دولت فلسطینی در غزه دیدار کرده بود. جمشید چالنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی قاهره.
همچنان که جمشید چالنگی گزارش کرد، خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی و امنیت اتحادیه اروپا از دوشنبه شب در خاورمیانه به سر می‌برد. آقای سولانا که بامداد سه‌شنبه با آریل شارون دیدار داشت، به محض ورود با یاسر عرفات نیز دیدار کرده بود. پیش از ترک روم به مقصد خاورمیانه، آقای سولانا گفتگوی داشت با همکار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در روم، احمد رفعت. به این گفتگو گوش میکنیم.
آقای خاویر سولانا، شما بحران کنونی در افغانستان و فعالیت‌های خرابکارانه سازمان القاعده اسامه بن لادن را به نوعی با خشونت در خاورمیانه در رابطه میبینید؟
No se puede hablar de una relación entre lo uno y lo otro. La crisis de Afganistán tiene que ver con un gobierno.
مسئول سیاست خارجی و امنیت اروپا میگوید من به هیچ وجه رابطه‌ای بین این دو بحران نمی‌بینم. بحران در افغانستان ناشی از حمایت حکومت کنونی این کشور از تروریسم بین‌المللی است، در حالی که بحران خاورمیانه ریشه عمیق‌تر دارد و نیم قرن پیش آغاز شده است. افغانستان امروز خارج از جامعه ملل متمدن قرار گرفته، در حالی که بحران خاورمیانه از مدت‌ها پیش موضوع بحث و مذاکره بین کشورهای مختلف در منطقه و در سطح جهانی است. ما حداقل از 10 سال پیش، یعنی از زمان برگزاری کنفرانس صلح مادرید در سال 1991 میلادی، به طور جدی حل این بحران را در دستور کار خود قرار داده‌ایم.
Puede estar en alguna de las raíces de una cierta frustración en el mundo árabe, pero no puede ser la causa del terrorismo internacional.
خاویر سولانا در ادامه می‌افزاید بحران در خاورمیانه و ادامه آن باعث شده است که جهان عرب احساس ناتوانی کرده و دچار تشویش بشود و در نتیجه این نگرانی خود را با تظاهرات خشن خیابانی ابراز کند. این مسئله به هیچ وجه ربطی به تروریسم ندارد. اصولاً اسامه بن لادن هیچگاه توجه به مسئله فلسطین نداشته است. هدف او بیرون کردن نظامیان خارجی از عربستان سعودی و به دست گرفتن قدرت سیاسی و اقتصادی در این کشور است. ما نباید به دام سخنان چند هفته اخیر بن لادن در حمایت از مردم فلسطین بیفتیم. البته باید هرچه زودتر برای مشکلات فلسطینی ها راه حلی پیدا کنیم و به بحران در خاورمیانه پایان دهیم. البته بار دیگر تأکید می کنم که ادغام این دو مسئله تنها نظر بن لادن را تأمین می کند. آقای سولانا، شما از این سفرتون به خاورمیانه که تا روز جمعه به طول خواهد انجامید و از چندین کشور عربی و غیر عربی دیدار خواهید کرد چه انتظاری دارید؟
Tengo suficiente era para saber que mi presencia mañana no va a cambiar las cosas 360 grados.
خاویر سولانا میگوید من آنقدر سنم زیاد است و تجربه دارم که انتظارات بیهوده نداشته باشم و فکر نکنم که با این سفر من اوضاع 360 درجه تغییر خواهد کرد. من فکر میکنم که اگر با همکاری میگل آنخل موراتینو نماینده اتحادیه اروپا در خاورمیانه بتوانم خروج تانک های اسرائیلی از مناطق تحت حکومت یاسر عرفات را به دست آورم، قدم بسیار مهمی در جهت بازگیری گفتگو بین فلسطینی ها و اسرائیلی ها برداشتم. من از زمانی که به این سمت انتخاب شدم حداقل ماهی یک بار به خاورمیانه سفر میکنم. هدف کلی این سفرها کمک به بازنگاه داشتن راه‌های گفتگو بین اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌هاست. تنها از طریق گفتگو می‌توان برای این بحران راه حلی پیدا کرد و اگر کسانی هستند که فکر می‌کنند با خشونت می‌توان این مشکل را حل کرد، عمیقاً در اشتباهند. باید اذعان کرد که در هر دو طرف هستند کسانی که می‌خواهند مذاکره را متوقف و صلح را در نطفه خفه کنند. آقای سولانا، کندی عمل و اختلافات درونی تا چه حد اتحادیه اروپا را از ایفای نقشی تعیین کننده در سطح بین المللی باز می‌دارند.
Ya que lleva muchos años y que tiene sus ritmos y que tiene sus mecanismos, que tiene sus tradiciones, etcétera. Todo eso no se va a cambiar.
سولانا در پاسخ می‌گوید اگر چند سال به عقب برگردیم خواهیم دید که اوضاع بسیار تغییر کرده است. ایجاد نهادهای اروپایی احتیاج به زمان دارد و قبل از آن نیز باید برخی از مسائل سیاسی به عنوان مثال نحوه تصمیم گیری در اتحادیه اروپا نیز حل شوند. با وجود این مشکلات ما در یکی دو سال اخیر بسیار فعالتر شدیم. نحوه برخورد ما با بحران در مقدونیه و نتایجی که تاکنون در این کشور در پایان دادن به خشونت و درگیری و آغاز روند اصلاحات به دست آورده ایم نمایانگر این شیوه جدید برخورد اروپا به بحران‌های منطقه است. در مورد افغانستان نیز سعی خواهیم کرد به همین شیوه عمل کنیم، هرچند که مشکلات این کشور قابل مقایسه با مشکلاتی که مقدونیه درگیر آن بود نیستند و حاصل 23 سال جنگ داخلی و هرج و مرجند. خاورمیانه هم که در این زمینه جای خود را دارد و نمیتوان انتظار داشت این بحران را چند روزه حل کرد. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روم.
از 28 اکتبر، 6 آبان ماه، برنامه‌های رادیو آزادی روی طول موج‌های زمستانی. هر روز از ساعت 17:30 تا 20:30 دقیقه به وقت ایران. 16 متر 17885، 19 متر 15195 و 15410، 25 متر 11730، 31 متر 9435 کیلوهرتز. تکرار برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 8 بامداد تا 11 به وقت ایران. 19 متر 15290، 25 متر 12015، 31 متر 9585 کیلوهرتز. همچنین تکرار برنامه‌های رادیو آزادی برای اروپا هر شب از ساعت 21 تا 24 به وقت اروپای مرکزی، 31 متر 9835، 41 متر 7280 کیلوهرتز. برنامه‌های رادیو آزادی همچنین از ماهواره آسیاست 2 و هاتبرد 3 و نیز به گونه زنده و بایگانی در شبکه جهانی اینترنت www.radioazadi.org www.israel.org.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی، تا لحظات دیگر به بخش دیگری از مشروع خبرهای ایران و جهان می‌رسیم که مینا بهارمس به آگاهیتان می‌رساند.